بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 205، صفحه 11. و ثالثها، لعل المراد به ضرورت معرفته کونها غیر مکتسبت به قرینه قوله یمن بها علی من یشاء. حدیث چهارم را نقل کردیم که در اون حدیث سوال شده بود از حضرت صادق علیه السلام که هشام از شما روایت میکند که خداوند را جسم صمدی نوری میدونید و میفرمایید که معرفتش امر ضروری است که خداوند منت میگذارد به آن کس که میخواهد عطا میفرماید. مرادتون چیست؟ یا آیا فرمودید یا نفرمودید؟ این سؤال رو مطرح میکنید، دنبالش رو نمیارید که ما بدونیم منظورش چیه. نمیگه آیا این روایت رو شما فرمودید یا نه، یا نمیگه معنای این روایت چیست. ولی از جواب امام به دست میاد که گویا اون سؤال اول داره، یعنی آیا شما اینو فرمودید یا نفرمودید، که حضرت شروع میکنن به تنزیه خداوند و به کنایه میفهمونن که ما اینو نفرمودید، اینا رو نفرمودید و هشام هم از ما نمیشد. من اون وقت سعید در شرح فرمودن که ما 9 مطلب در مورد این روایت به عنوان توضیح ذکر میکنم. اولین که امام نفرمودند که هشام از ما روایت نکرد، بلکه به کنایه فرمودند که روایت این چنینی ندارد، اما معتقد به جسم بودن خدا نیستیم و به کسی هم نمیدیم که خدا جسم است. مطلب دوم معنای صمد و نوری بود که در سؤال سائل آمده بود یا در کلام هشام آمده بود، در کلام منتسب به هشام آمده بود. مطلب سوم که الان میخوام شروع کنیم اون جمله بعدی بود که در کلام منتسب به هشام آمده بود که عبارت بود از معرفت او ضرورتون یمون نبه ها از منزش او میخواست. این رو میخوام توضیح بدم. ضرورت همه جا دو معنا داره، منتها به قرینه یکی از این دو معنا تعیین میشه. گاهی از اوقات هم موردی است که هر دو معنا صلاحیت داره و قابلیت داره. اینجا از جاهایی است که هر دو معنا صالحه. ضرورت به معنای بداهت میاد، به معنای حتمیت و وجوب هم میاد. در اینجا ابتدا ضرورت رو معنی بداهت میگیریم، یعنی کسبی نبودن. این معرفت خدا کسبی نیست، بلکه منتیست که خدا بر هر کس که بخواهد میگذارد و این معرفت رو نصیب او میکند. البته اشاره شد دیروز که این منت گذاشتن نه تبعیض است بین خلائق که منافات با عدالت داشته باشد، بلکه به خاطر لیاقت است. اگر کسی لیاقت رو داشت که این منت بر او نهاده شود، منت رو خدا نصیب او می کند. اگر هم لیاقت نداشت، نصیب نمی کند. که کلمه این که خداوند باید منت بگذارد و این معرفت رو نصیب کند نشون میده که ضرورت در اینجا به معنای غیر مکتسب بودنه. کسبی نیست بلکه موهبتیست. معنای دوم برای ضرورت همون معنای وجوب و حتمیته، یعنی معرفت خدا چون در فطرت خلائق نهاده شده به طور ضروری و حتمی برای همه حاصل. مگر اینکه شخصی خودش این معرفت رو بپوشونه. و منظور از معرفت رسیدن به وجود خداست، نه معرفت یعنی معرفت ذات. منظور از معرفت معرفت وجود، نه معرفت ذات. معرفت ذات برای هیچ کس ممکن نیست، برای بعضی ها هم اگر ممکن باشد به نحوه ضعیف ناقص ممکن است. اگر کسی خدا منت رو بگذارد در حد این که یک سمت نوریست خودش رو شخص معرفی میکنه. اصل وجود خدا رو همه میدونه، حتی کفار، مگر به انات ممکن بشه. و اما ذات خدا رو کسی که مورد منت و نعمت الهی قرار میگیره میدونه، اونم در حد ظرفیت خودش، اونم در حدی که میداند که جسمیست سمدی و نیست.
معرفت ذات غیر معرفت کنه ذاته بوده،
کنه ذات برای هیچ کس ممکن نیست. معرفت کنه ذات برای هیچ کس ممکن نیست. معرفت ذات در همین حدی که عرض کردم این هم منتیه، یعنی اینطور نیست که انسان کسب کنه و اینطور نیست که به همه داده میشه. ولی اون معرفت به وجود برای همه هست. همه فکرت ها به وجود او آگاه هست. خب حالا این سوال مطرح میشه که وجود او را چگونه میابند؟ یعنی خود وجود و شهادت به وجود در فکرت مثلا انسان نهاده شده، یا راه رسیدن به وجود و معرفت وجود در انسان قرار داده شده؟ چطوره؟ یه وقت راه رو برای ما گذاشتن و ما از این راه میریم و به نتیجه میرسیم، کسی هم نمیره به نتیجه نمیرسیم. اما یه وقت نه، اصل معرفت رو گذاشتن که ما بریم که نریم این معرفت هست. اونتان ما گاهی میپوشونیمش گاهی هم نمیپوشونیمش میرسیم. ظاهر عبارت ایشون اینه که راه رو در ما گذاشته، چون ایشون استدلال میکنه، میگه از طریق وجود خودمون، از طریق حیات که در جهان هست پی به اون میبریم، یعنی برهان این درست میکنه که ما در ذاتمون این خصوصیت قرار داده شده که می توانیم از معلول به علت پی ببریم و معلول که شما مشهود است که عبارت از حیاتی که در عالم امکان هست یا لااقل عبارت از وجود خودمون، و ما از این معلول قدرت پی بردن به علت رو داریم. وقتی معلول که شما مشهود باشه علت رو هم میاد، لااقل وجودشون میاد. ملاحظه میکنید که این فکرتی که خدا برای ما قرار داده به بیانیشون فطرت معرفت نیست، فطرت رسیدن به معرفت. البته کسی میگه فطرت معرفت هم هست اونا میشوال نداره چنان که گفتن، ولی از دباره از آقای عبارتیشون برمید که فطرت رسیدن به معرفت. علایه های معرفت وجود خدا در اختیار همه خلائق هست، یعنی معرفت ذات یمون نبه ها علامه نشد. که توجه میکنید در این معنای دوم که ضرورت به معنای وجود گرفت، یم گرفته شد، یمن به ها علام یشا اختصاص داده شد به معرفت ذات. ولی در معنی اولی که ما معرفت رو بدیهی گرفتیم، غیر شخصی قرار داریم، در اونجا تبیین نکردیم که این معرفت مربوط به وجوده یا مربوط به ذاتی. میتونست مربوط به وجود باشه، میتونست مربوط به ذات باشه. حالا عبارت ببینیم صفحه 205 صفحه 11 و سال سراسر بامین امری که ما در این شرح خبر باید بیاریم: شاید مراد به ضرورت معرفت خداوند این باشد که معرفت غیر مکتسب است. یعنی ضرورت به معنی غیر مکتسب، ضرورت به معنی بداهت، نه به معنی حتمیت. ما میتونیم ضرورت به معنی بداهت بگیریم به قرینه قولش که فرموده یمون نبه ها علامنیشن، که این یمون نبه ها علامنیشن نشان میدهد که این معرفت منتیست، موهبتیست، کسبی نیست. حالا معرفت وجود یا معرفت ذات هیچ تفصیلی نمیده ایشون. ظاهراً مراد همه معرفت وجوده. و یحتمل ان یکون المراد ان معرفت او فطریت و لابدیه، یعنی مراد به ضرورت همون حتمیت و لابدیه است. و مراد از معرفت هم معرفت وجوده، اینه که لابده، ولی معرفت ذات منتی و محبتی است، اون برای همه نیست و لابدن اینها هم نیست. و یحتمل ان یکون المراد این که معرفت خدا یعنی قول به وجود، قول در جان اعتقاده که با معرفت هم سازه کنه. ای قول به وجود یعنی اعتقاد به وجوده، که این معرفت منتها معرفت مربوط به وجود، نه معرفت مربوط به ساز. ممکنه بگیم این معرفت فطریست، چه اگر فطری باشه و در نهاد خلاق گذاشته شده باشه حتما لابدیه است، یعنی ضروری است، یعنی حتمی است، کسی نمیتونه ازش تخلف کنه. اگر بهش بی‌اعتنایی کنه اونم عنادن. که لا یخلو احد منها، هیچ کس از این معرفت خالی نیست. ببینید این سلام لا یخلو احد منها نشون میده که ایشون خود معرفت رو میگه در نهاد انسان ها هست، نه تنها طریق رسیدن به معرفت. ولی عبارت بعدیش بیان میکنه که طریق رسیدن فطریه. شاید هم بتونیم بگیم هر دو، هم طریقش رو داریم هم معرفتش رو داریم. که معرفتی به وجود الحیات، مثل این که خدا رو بشناسیم به وجود باش بای سببیت، یعنی به سبب وجود حیات، نه حیات الهی، حیات امکانی. یعنی ببینیم که در عالم ممکنات حیات هست، از حیات فهمیم، ولی این که خالق این موجودات یه موجود حیی است و وجود داره. بل به وجود نفسی، زمین نفسی و عارف برمیده، نه به خدا. یعنی معرفت خدا به سبب وجود نفس عارف، یعنی خود عارف به وجود خودش توجه میکنه، از طریق وجود خودش به خدا میرسه. تا اینجا بیان کردیم که معرفت خدا به این که موجود است حتمی است، اما معرفت خدا به این که چنین ذاتی است این ضروری نیست، حتمی نیست. لذا میگیم من دون ان یعلم ما هو، بدون این که دانسته شود که خدا چیست. چیستی خدا روشن نیست، ولی وجودش برای همه روشنه. وجودش برای همه ضروری، یعنی حتمی، شناخت وجودش، ولی شناخت ذاتش نه. لکن یمن و علام من یشا، نسبت به معرفت ذات خدا به هر کس که بخواهد منت میگذارد و این معرفت رو به اون میدهد، این معرفت ذات رو. در چه حدی؟ نه در حد کن، در حد کن به ایش این معرفت رو نمیگه، قابلیت نیست، ایش که قابلیت نداره که کنه ذات خدا رو بشناسه. بلکه یمن نو که خدا رو بشناسن، یمن نو به ان یعرفوه به سمدانیت میگه، فقط به این حد که جسم سمدی من میگه، به این حد شناخته بشه. عید جسم مرحوم آقای سید نمیاره، فقط صمد نوری رو میاره، چون جسمیت مخواد رد کنه، ولی صمدیت و نوریت رو قبول داره. و رابعه ها، از رابعه ها وارد توضیح جواب امام میشه که شش تا جمله دارن، هر کدوم از جملات مستقلن دلیلی هستن بر نفی جسمیت. پس شش تا دلیل بر نفی جسمیت میخوام امام میکنیم که در خود عبارت امام آمده. اولین دلیل، سبحان من لا یعلم من لا یعلم احد کیفه هو الا هو. این جسم بودن خدا رو رد میکنه. چرا؟ چون همونطور که توجه میکنی کیفیت رو در مورد خداوند نفی میکنه. عبارت رو دقت کنید، عبارت خود ایمان، آیا کیفیت رو نفی میکنه از خداوند این عبارت، یا کیفی شناخت کیفیت رو از دیگران نفی میکنه و شناخت کیفیت رو برای خدا ممکن میکنه؟ لا یعلم احد کیفه الا هو. ظاهر عبارت اینه که کیفه او را هیچ کس نمیدانه جز خودش، پس کیفه او رو واجد است، اونطور کسی نمیدونه. کیفیت رو واجد است ولی کسی نمیدونه چیه. ظاهر عبارت رو دست ما بدن اینطوری معنا کنیم که کیفه او رو هیچ که نمیدونه جز خودش، پس کیفه او هست. این ظاهر عبارت است، ولی ما در همه جا خوندیم تو خود کلمات ائمه علیهم السلام که خداوند اصلا کیفیت نداره بلکه خالق کیفیت. اون روایت رو مفصل این روایت خبر میکنیم و استفاده میکنیم که کیفیتی اصلا نداره. تا مردم دقت میداریم عبارت رو از این، تا مردم او را از طریق کیفیت بشناسن، بنابراین او شناخته شده پیش هیچ کس نیست که پیش خودش، که خودش بدون کیفیت خودش رو میشناسه. دیگران اگر بخوانی رو بشنسن با تفرید کیفیت رو بشنسن، با اون کیفیت نداره که شناخته بشن، خودش میخواد بشنسه که اجبه کیفیت نیست، بنابراین با چون کیفیت ندارد دیگران اون رو نمیشنسن، ولی چون خودش برای شناخت خودش که اجبه کیفیت نداره خودش خوش میشنسن. اینطوری عبارت رو معنی کنیم با عبارت های دیگر که در روایات هست سازگار میشه، چون روایات دیگر نفی کیفیت میکنن صریحا، ما نمیتونیم برای خود اثبات کیفیت کنیم. خب پس در این عبارت کیفیت داره نفی میشه. اگر خدا جسم باشد جسم قابل شناخت، همه ما جسم میشیم، حالا ولا کنهشو نشنسیم ولی بالاخره میشنسیم، چون بچه معتقدیم که کنشو میشنسیم، وقتی جنس پستشو شناسیم کنشو میشنسیم. اگر خدا جسم باشد معلوم خواهد بود و معلومیت کیفیت، وقتی داره امام نفی کیفیت میکنه یعنی نفی معلومیت میکنه، به التزام نفی جسمیت. پس با نفی معلومیت رسیدیم به نفی جسمیت. می فهمد احتیاج بینم نیست، خود جسمیت کیفیتی، احتیاج نیست که از طریق معلومیت ردش کنیم، خودش رو درد میکنیم. این جسمیت خودش اینو کیفیت و خدا که کیفیت نداره جسمیت نداره. نمیریم سراغ معلومیت و از طریق معلومیت نفی جسمیت کنیم، مستقیم نفی جسمیت نیست. صمدیت، نوریت، همه رو میگیم کیفیت هست، جسمیت، سمدیت، نوعیت، همه کیفیت هم. خدا از این طریق شناخته نمیشه، چون کیفیت ها نداره. چطوری شناخته بشه به توسط کیفیتی که نداره؟ پس توجه شدید که این عبارت که نفی کیفیت میکند به یک بیان نفی معلومیت میکند و به التزام نفی جسمیت، به یه بیان دیگر مستقیم نفی جسمیت و سمدیت نوریه. پس این عبارت دلیلی است بر نفی جسمیت، اولین دلیل قرار میشه. و رواهای نگاه اون امور قول امام علیه السلام است که فرمود سبحان من لا یعلم احد کیفه الا هو، که این جمله ابطال لحاظ رفت، ابطال این رأی است. کدوم رأی؟ رأیی که ظن علی هشام، یعنی بسته شده هشام، گمان شده که هشام گفته این رأی، که عبارت از قول هشام است به کسی. این جمله ابطال این رأی است. و نسبتهی الالعلمه، نسبتهی عطف بر حاضر رأی، لام لحاضر رأی بر سرش در میاد، ابطال لحاضر رأی و ابطال لنسبتهی الالعلمه باطل میکند رأی رو که به هشام نسبت داده شده و باطل میکند نسبت این رأی رو به ائمه علیهم السلام. به چه بیان باطل میکند؟ لأنه اذا کان جسما، خداوند اگر جسم باشه، عرف بالجسمیت، با جسمیت شناخته شود، ثبت الکیفیت، کیفیت داره خدا ثابت میشه. زیرا عرف بالجسمیت، عرف علمه، یعنی دانسته شد، پس معلوم شد. و معلومیت کیفیت، از معلومیت کیفیت، سیما معلومیت به جسمیت سمدانیه نورانیه که خود این هم کیفیت هست. معلومیت خودش کیفیته، وقتی به کیفیت تعلق دیگه دیگه بهتر می گفت کیفیت. بس ایشون ادامه میده به حسن قلیشتر می کنه، میگه لازم نیست سراغ معلومیت بریم و معلومیت رو کیفیتی برای خدا به حساب بیاریم، بلکه با کزل جسمیت و سمدیت و نوریت و کلها کیفیت رو. خب از یک از طرف این معلوم شد که جسمیت کیفیت، حالا چه مستقیمن چه از طرف معلومیت، جسمیت کیفیت این از طرف، از طرف دیگر ائمه کیفیت رو از خدا نفی میکنه، پس جسمیت رو نفی میکنه. یا هشام کیفیت رو از خدا نفی میکنه بر حسب تعلیمی که از امام دیگه، پس هشام هم جسمیت رو نفی میکنه. بنابراین نه هشام به این قول قائل است، نه این قول به امام نسبت داده میشه. هم ابطال شد حاضر رأی، هم ابطال شد نسبتش به امام. ولایمه علوم السلام نفی کیفیت میکنن، هشام ایزن قائل به نفی کیفیت تکفه قولون به جسم اجمازه. اگر این چینه چگونه هشام یا ائمه علوم السلام قائل میشوند به اینکه خداوند کیفیت هست؟ چگونه قائل به جسمیت میشوند در حالی که کیفیت رو قائل نیست؟ توجه شدید یه مقدمه رو، مقدمه استدلال رو مرحوم قاضی سعید قبل از ولایمه علوم السلام گفت، این ولایمه علوم السلام مقدمه دیگره. این دو تا مقدمه رو کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم. مقدمه اول این بود که جسمیت کیفیت است، حالا به هر طریق مستقیم کیفیت است یا از طریق معلومیت کیفیت است، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم امام و هشام نفی کیفیت میکنن، نتیجه میشود که امام و هشام نفی جسمیت میکنن. و خامسا همه رو گفته، همه رو با زمین آورده، همه رو اول ها، ثانی ها، ثالث ها تا تاسع ها، فقط خامسن رو بدون زمین آورده. البته فرقی نمی کنه چه خامسه های چه خامسه. و خامسن قوم او لکسه که مثل یه شیعون. این ابطال دومه، این جمله دوم در کلام امامه که ابطال دوم یعنی دلیل دوم بر نفی تسلیت. و بیانش اینه، بیانش اینه که خداوند اگر جسم باشد چون اجسام در جسمیت مماثلن لازم میاد که مثل داشته باشد. این سخنان و بگیم قیاس و حضرت استثنائی من بودن اینطوری بگیم، بگیم خداوند اگر جسم داشته باشد لازم میاد که مثل داشته باشد. بیان ملازم هم همینه که جسم ها در جسمیت مماثل هم پس اگر خدا جسم باشد مماثل بقیه اجسام خواهد بود، یا به تعبیر خود ایشون مماثل با اخواتش خواهد بود در جوهریت. یادشون باشه در حدیث اول، در شرح حدیث اول ایشون میکنی خلاص کرد، گفت نمیگم مماثل سایر اجسام بلکه میگم مشترک با اخوات اجسام در جوهریت. بعد میگیم بطالی باطلون، یعنی اینکه خدا مثل داشته باشد باطل است. نتیجه میگیم پس اینکه خدا جسم باشد باطل است. این لیسه که مثل هیشه بیان بطلان تایی شد. میتونی دیدم که قیاس رو به صورت اخترانی بیایید،
یعنی قیاس استثنائیه،
این که از کنم قیاس استثنائیه. میتونی دیدم به صورت اخترانی بیایید اینطوری بگید، بگید که خداوند مثل ندارد و هر چی که جسم باشد مثل دارد. نتیجه بگید پس خداوند جسم نیست. وقت در این صورت لیسا که مثل ایشوی آن اشاره به سقراط، در صورت اول اشاره داشت به بیان بطلان تاریخ، در این نحوه دوم اشاره داره، اشاره داره به سخن. و خامسن قول او لیسا که مثل ایشیان ابطال دیگر است لحاظ توهم، این توهم جسمیت در مورد خدا بود. و هو ان قول به جسم اثبات نیست، قول به جسم اثبات نیست است و لیسا که مثل ایشه پس قول به جسم باطل است. این هم یه نوعی قیاس کرد، بازم اقترانی بود منطبه بیانی بود. و داره که ظاهرون، یعنی این که قول به جسم اثبات مثل است و با این لکسه که مثل هیچه اون نفع می شود داره. و سادسه ها قوله بود، ششمین اون امور، سومین دلیل بر بطلان جسمیت خداست که فرمود و هو السمیع البصیر. و یعنی این دلیل سوم این است که جز اگر بخواد ادراش بکنه، اگر وقت بخواد ادراش بکنه با تماس باید ادراش بکنه. مثلا ملاحظه کنید ما جسممون که خوب لامسه داره، خود جسم مدرک نیست، ولی بخواد ادراش هم بکنه به وسیله خوب لامسه، لامسه به جایی که به تماس. زبانمون بخواد حلاوتی رو یا طعمی رو ادراش بکنه در جور تماس، بلکه بالاتر از تماس نفوذ. شاممون هم همینطور راهه، باید تماس پیدا کنه با اون قسمتی که بور رو استشمام میکنه، ولی بسر اینطور نیست. سمع هم البته یه نوع تماسی درش لازم هست، اما با صوت لازم نیست تماس پیدا کنه، با موجی که از صوت حاصل شده تماس بسر نمیده، بسر تماس نمیده. لایه ها در بسر بسر و سم تماس اونطوری نداره. تماس
اگه اینجا تماس با امواج رو میپذیرید؟
نه، تماس با امواج رو نمیپذیرید. با امواج رو
نمیپذیرید.
تماس با امواج رو نمیپذیرید. تماس با خود رو
نمیپذیرید. دست آمم نباید
بپذیرید. دست آمم نمیپذیرید. دست آمم نمیپذیرید. اصلا یه نوع تماسی هست ولی اون تماس نمیشه حساب کرد. در سامعه یه نوع تماسی هست ولی اون تماس نیست. صوت مدرکی و ما صوت رو بدون تماس ادراک میکنیم. لون مدرکی، لون رو بدون تماس ادراک میکنیم. یعنی با سره ما لازم نیست تماس بدون کنیم.
در
شامعه
هم باید میکرش چون عطر رو در شامعه
در شامعه هم حالا منکر بشید.
هوا هم میکنه دیگه
و شامعه هم منکر بشید.
هوا که هم میکرد و محتر نور و اونجا هوا
نوعا جسم اگر بخواد ادراک بکنه با تماس ادراک
بکنه.
مثلا در لامسه میکنه، مثلا در لامسه میشه گفت، در سائق هم تا حدی میشه گفت. حالا شامعه هم شامعه هم دسته شامعه بله بله در ظاهرا شد بکنید. در ظاهره خود بالاتر از تماس نفوذ رو مارد مشابه علاوه حالا جسم اگر بخواد ادراک کنه با تماس ادراک میکنه. جسم به ما و جسمان قدرت ابصار یا قدرت سمع نداره. و خدا سمیعه بصیره. نتیجه میگه بر جسم این مطلب هم به صورت قیاس استثنایی میاریم، هم به صورت قیاس اختلافی. به صورت قیاس استثنایی اینطوری میگیم اگر خدا جسم باشد سمیع و بصیر نخواهد بود. دلایلی که گفتم لاشن سمیع و بصیر هست پس جسم نیست. این قیاس استثنایی. قیاس اقترانی به این صورت خداوند سمیع و بصیر است ولا شیء من الجسم به سمیع و بصیر. کبرای کلی داره اینجا نتیجه میگیم خدا جسم است. خب اینجا یه اشکال پیش میاد با اونی که خودمونم اشاره کردیم. جسم به ما و جسمان بصیر نیست، سمیع نیست. حالا اگر یه قوهی در این جسم نهاده شده با اون قوه سمیع و بصیر میشه. خودش به ما این که جسمه ممکنه لامس قرارش بدید ولی سمیع و بصیر نمیتونی خرمش بدید. خب یه نفر میگه قوهی در این جسم گذاشته شود و به وسیله اون قوه سمع و بصر حاصل شد. چه بداره بگیم خدا قوه
هست؟
بله چه بگیم خدا جسم هست ولی دارای قوه است که اون قوه بصیره و سمیه. به خدا نسبت بدیم سمیه و بصیر رو به لحاظ اون قوه همونطور که به ما نسبت میدیم. به ما نسبت میدیم اصلا این چشم ما دید در حالی که چشم که نمیبینه، اون باصره میبینه. جواب این اشکال اینه که خداوند سمیه بصیر است به ذاتی و جسم نمیتوانه سمیع و بصیر به ذاته باشه. خب روشن شد پس خدا نمیتوانه جسم باشه. قید به ذاته هم میگه و باید هم میگه و سادسها قول و هوت سمیع و بصیر. این ابطال سادس هست، یعنی دلیل سوم است بر بطلان جسم بودن خدا. و هو اون دلیل سالس اینه که جسم انما یکون و ادراک و لشه انما حسره، یعنی فقط اگر بخواد چیزی رو ادراک کنه انما یکون و ادراک و لشه و وصولی الاشه به مساس. ادراکش تنها از طریق مساسه، وصولش به شه و نیلش به شه از طریق مساسه. فلا یکون من حیث و جسمان سمیعا بصیرا. از این جهت که جسم باز قید من حیث رو ملاحظه کنید، از این جهت که جسم سمیع و بصیر است. با این کلمه من حیث و جسم اون اشکالی که از کردن میاد که بگیم بهش نیرویی که در جسم سمیع و بصیر باشه، اون وقت جواب بگیم که قید بذاته در اینجا کاساسه. فلو کان شیء اون نفس الجسم، تعبیرش هم به نفس الجسم، اگر شیء این نفس الجسم باشه نه جسم همراه نیروی، فلا یکون و بذاته ای سمیع و بصیر، بذاته یعنی به همون ذاتی که جسمیت است نمیتواند سمیع و بصیر باشه، چون ذاتش جسمیت است و جسمیت به ما این که جسمیت است سمیع و بصیر است. ولی هاولای علم علیه السلام یثبتون السمع و البصر را به ذاته برای خدا، هشام هم قائل به این است که خدا سمیع و بصیر به ذاته، اگه چه اینه فکفه یا قولونه بالجسم. ملاحظه شدیم باز دو مقدمه گفت، یک مقدمه این که جسمیت نفی سمع و بصر می کند، مقدمه دوم ائمه و هشام اثبات سمع و بصر کردن، نتیجه می گیریم که پس نفی جسمیت کردن. اعتقاد هر همه این بزرگواران، چه استاد چه امام است چه شاگرد چه هشام است، اعتقادشون نفی جسمیت در مورد خداست کما هو و ظاهر. خب و سابقه رو بذاریم.